هستید، از همکاران بزرگوارمون در برنامه کوچه سلامت پلاک 102 که امروز این برنامه رو به صورت ویژه تقدیم حضور شما کردند هم سپاسگزاریم که الحق و الانصاف هم برنامه زیبایی رو شنیدیم. اما در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سلامت در ادامه برنامه ها ساعت 11:05 قصه سرزمین من، قصه های سرزمین من، 11:30 ساده مثل سلامت و 11:40 عقیق رو خواهید شنید انشاءالله. 12:01 12:30 سپید جامگان آسمانی و 12:55 هم انشاءالله برنامه تابی کران تقدیم حضور شما دوستان نازنین خواهد شد. اینجا رادیو سلامت اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
دید و کندر حرم خسرو و خوبان همه شد، سین زنان موی کنان موی و پریشا، دل بریان سوی عباس شتابان که اموجا.
حاج سعید حدادیان مداح اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام علیکم رحمت.
در کربلا کسی به پا خواست که نامش به خون خدا نوشته شده بود.
اوائل فروردین سال 1367 که گردان مقداد در منطقه شیخ صالح به صورت پراکنده سنگر زده بودند، شهید نادری که از بزرگترهای گردان بود اومد سراغم. میای بریم ملاقات خدا؟
و در فکه و دهلاویه
فهمیدم حرفش یه حکمت دیگه داره.
و در سومار و جزیره مجنون
گفتم آره. از این سر گردان منو برد اون سر گردان ملاقات یکی از بچه‌ها که مریض شده بود.
و امروز در نجابت و شکیبایی در چهره مهربان هزاران پزشک
حمید درخشان، از بچه های خوب گلمن اومدن. بعدها تو روایت دیدم خدا روز قیامت به بنده مؤمنش میگه چرا من مریض شدم به ملاقاتم نیومدی؟ بنده مؤمن میگه سبحانک، خدای تو منزهی، تو که مریض نمیشی. میفرماید بنده مؤمن من مریض شد، اگر به ملاقاتش میرفتی منو در کنار او میاد.
آری پزشک، آن یار صبوری که لباس رزم بر تن کرده و امروز در کارزار امداد و تیمارداری چه بی ادعا همراه خداست.
سلام بر همه پزشکان ایران، سلام بر همه پزشکان عزیزی که خدا رو در کنار بیماران ملاقات کردند و دست عنایت پروردگار به سر و دوششون. زبانهای ما قاصره از جبران و از تشکر. گوارا باد برای شما الطاف الهی. بدرود.
تداعی عاشورا ایستایی سپیدپوشانی است که ایستادند تا زندگی نیستند.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
قصه های سرزمین من.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
سلام و صد سلام به شما دوستای خوبم. آرزو میکنم دلتون سرشار از آرامش و شادی باشه. در قصه های قبلی با اردوانشاه آشنا شدید. امروز میخوام قصه دختر اردوانشاه رو براتون بگم که میترا نام داشت. پس از کشته شدن اردوان، دخترش میترا مجبور میشه با اردشیر بابکان ازدواج کنه. حالا بشنوید سرگذشت دختر پادشاه.
قصه شاه دخت ناسپاس قسمت اول.
هنوز بچه ها تا شب و پایان یک روز دیگه خیلی مونده، اما دل دختر اردوان مثل تاریکی آسمان شب سیاه شده. گاه گاه نوری به رنگ محبت مانند ستاره کوچک توی دلش سوسو میزنه و اونو روشن میکنه، اما آتش انتقام و نفرت همچون فواره آتشین از وجودش فوران میکنه. یک بار دیگه نامه برادرش رو توی دستش میگیره. دلش میخواد فریاد بزنه و با شهامت اون رو پاره کنه، اما نمیتونه. اون شهامت این کار رو نداره. یک بار دیگه صدای برادرش که حالا به هند گریخته در تمام وجودش قوقایی به پا میکنه.
تو چگونه شاه دختی هستی؟ چطور توانستی برادرانت را فراموش کنی و با قاتل پدرمان ازدواج کنی؟ من از ستم شوهر تو به هند گریختم و دو برادر دیگرمان هنوز اسیر و زندانی اردشیر هستند. چطور می توانی ما را فراموش کنی و در قصر شوهرت با خوشی روزگار بگذرانی؟ ننگ بر تو باد. اگر هنوز مهری از برادرانت بر دل داری، باید انتقام من، پدر و برادرانت را از او بگیری. با زهر حلاحلی که از هند با پیک مورد اعتمادم برایت فرستادم، کار شاه را یکسره کن و به بدبختی و رنج همه خاندانت پایان بده.
تو از ما گسسته بدین گود مهر، پسندد چنین کردگار سپه. چو خواهی که بانوی ایران شوی، بگیتی پسند دلیران شوی. حلاحل چنین زهر هندی بگیر، به کار آر یک بار بر اردشیر.
قصر زیبای اردشیر مانند دیواری پر از بوته‌های خار به قلب میترای جوان فرو میره و دختر اردوان قادر به دیدن هیچ چیزی نیست. هیچ کس نمیدونه توی دل میترا چی میگذره و چرا امروز انقدر پریشان و نگرانه. اون این روزها اونقدر بدخو و بد اخلاق شده که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به او رو نداره.
خدایا راهی پیش پای من بگذار. برادرم بهمن از سیر بیابانهای هند است و از من کمک میخواهد. من چگونه میتوانم خوشحال باشم در حالی که دو برادر دیگرم از سیر و زندانی همسرم هستند؟ اما این همه گناه از آن کیست؟ پدرم یا اردشیر؟ آه پدر، پدر، پدر ستم پیشه من، چگونه تاوان ظلم و ستم تو را من بر شانه های ناتوانم تحمل کنم؟ اردشیر مرد مهربانیست، نه چگونه میتوانم او را بکشم؟ تنهایم بگذارید، از من چه میخواهید؟
شما را چه شده است بانو؟ برای شما قلم و کاغذ آوردم. آیا پیغام خواست شما را به اشتباه به من رساندند؟
نه آنها را همینجا بگذار و برو.
چشم بانوی من. چشم. اطاعت می شود.
به سلامت. باید نامه‌ای به برادرم بنویسم و مرهمی بر دردهای او باشم. آره بهتر است. برادرم بهمن، باید بدانی که این گناه من نیست که شما برادرانم به چنین سرنوشتی دچار شدید. اما من نیز اینجا در این قصر باشکوه خوشحال و خوشبخت نیستم. اردشیر مرد مهربانی است و با من نیست تا کنون با مهر و سخاوت رفتار کرده است. اما باید بدانید که اردشیر از شما و پدر برای من عزیزتر نیست. سمی را که برای من فرستادی حتما به او خواهم خورد. شاید راه نجاتی نیست برای شما باشد. خدای من.
فرستاده آمد به هنگام شام، به دخت گرامی بداد آن پیام. ورا جان و دل بر برادر بسوخت، به کردار آتش رخش برفروخت.
بله بچه ها، دختر اردوان بالاخره تصمیمش رو گرفت. پس از نوشتن نامه اونو برداشت و به بهانه قدم زدن به حیات قصر رفت. سنگی رو توی نامه گذاشت و محکم اونو با طنابی نازک پیچید و به بیرون قصر، جایی که نامه رسون برادرش ایستاده بود، پرتاب کرد. نامه رسون به محض دیدن نامه اونو برداشت و سنگریزه کوچکی رو به نشانه دریافت نامه به داخل حیات قصر انداخت. میترا با دیدن سنگریزه خوشحال شد و پی برد که نامش حتماً به برادرش بهمن خواهد رسید. اون که گمان نمی کرد چاره و راه دیگری هم برای رهایی و آرام کردن برادرانش وجود داشته باشه، شیشه زهر رو در گوشه از لباسش پنهان کرد و به اتاق مخصوص خودش رفت و منتظر فرصت مناسبی شد تا اونو در نوشیدنی یا غذای اردشیر بریزه. اما اون باز هم آروم و قرار نداشت، چون نگران فرزندی بود که در شکم داشت و تا تولد اون هنوز زمان زیادی باقی مونده بود.
خدایا با اردشیر چه کنم؟ من میخواهم انتقام بگیرم. آری باید اردشیر را نابود کنم. نه اما او خیلی مهربان است و مرا دوست دارد. مردم هم او را خیلی دوست دارند. او جوان مرد و دادگر است. تازه اگر او را بکشم با فرزندی که در راه دارم چه کنم؟ حتما برادرانم فرزند اردشیر را پس از به دنیا آمدن خواهند کشت. آه فرزند بیگناه من، چگونه میتوانم تو را از پدرت محروم کنم؟ پدرت از وجود تو بی اطلاع است. پس از کشتن پدرت چه بر سر تو و من خواهد آمد؟ کیستی؟
کنیز شما هستم،
داخل شو. چه میخوایی؟
بانوی من، شاه از شکارگاه به قصر بازگشتند و میخواهند شما را ببینند.
اکنون کجا هستند؟
در ایوان مخصوص سرای خودشان. بانو،
به ایشان اطلاع دهید که خیلی زود نزدشان میروم.
ببینم، چرا این گونه به من نگاه میکنی؟ جسارت مرا بپذیرید بانوی من. روی زیبای شما امروز چنان پریشان است که گمان کردم اتفاق بدی افتاده است.
اتفاقی نیفتاده است، حال میتوانی بروی.
چشم بانوی من، با اجازه.
اکنون وقت مناسبی است. شاه خسته از شکار بازگشته و یک لیوان شربت میتواند او را خوشحال کند. حال میتوانم زهر را داخل این شربت گوارا بریزم و نزد شاه بروم. آری، پس از خوردن این زهر بیدرنگ اردشیر از دنیا خواهد رفت. باید همین امروز نقشم را اجرا کنم. زودتر نزد اردشیر بروم، او در انتظار من است. درود بر سرورم اردشیر بابکان.
درود بر میترا بانوی مهربان من.
شکارگاه چطور بود؟
مثل همیشه پر از گورهای قوی، شیران غران، کپک و سار و بلدرچین، و ما نیز از شکار با دست پر بازگشتیم.
پس بعد از آن همه دویدن از پی شکار، بهتر از کمی از این شربت گوارا نوش جان کنید. به شما آرامش میدهد سرورم.
آری، حق با توست. نوشیدن این شربت گوارا، آن هم از دستان مهربان همسری چون تو، بسیار نیکو و گواراست.
بفرمایید، نوش جان و گوارای وجودتان.
سپاسگزارم، اما چرا دستانت میلرزد؟ کسی سبب ناراحتی تو شده است؟
نه سرورم، هیچ جایی برای نگرانی نیست.
اما چشمانت چیز دیگری میگویند. آنها میگویند که تو امروز بسیار گریسته ای.
سرورم، من کمی ناخوش هستم، اما اصلا مهم نیست.
چطور مهم نیست؟ آیا کنیزان به طبیب قصر خبر دادند؟
نه، نیازی به طبیب نیست.
چگونه نیاز به طبیب نیست؟ از زمانی که اینجا آمده ای همینطور میلرزی. آیا چیزی را از من پنهان میکنی؟
نه سرورم، شما شربتتان را بنوشید، نیازی به این همه نگرانی نیست. خدای من، شربت چرا اینطور شد؟
چه شده است؟ این همه ترس برای چیست؟ چرا ساکت شدی؟ این فقط یک لیوان شکسته شربت است. تو را چه شده است بانو؟ چرا این گونه به زمین خیره مانده ای؟ چرا حرف نمیزنی؟ خدایا، من نمیتوانم باور کنم. اینجا چه خبر است؟ حتما توطئه‌ای در کار است. حرف بزن بانو، حرف بزن. شاید چیزی درون شربت ریخته ای. همینطور است؟ بسیار خوب، حال که چیزی نمیگویی من خودم رازت را آشکار خواهم کرد. آی غلام!
بله قربان.
بیا اینجا ببینم. هرچه سریعتر چند مرغ خانگی را برایم به اینجا بیاورید.
چشم بربرم.
چلان پادشاه بچه لرزان زبین، همان در زمان شد دلش بردونی. جهاندار زان لرزه شد بدگمان، پراندیشه از گردش آسمان. بفرمود تا خانگی مرغ چار، پرستنده آرد بر شهریار.
بله بچه ها، به دستور اردشیر غلامان فوراً چند مرغ خانگی رو به سرای مخصوص او بردن. شاه دستور داد اونها رو روی زمین جایی که لیوان شربت رو شکسته بودن رها کردن. مرغای کوچک هر کدوم روی زمین نک می زدن و شربتهای زهرآلود رو مزه مزه می کردن. اردشیر با ناامیدی به جسد بیجان مرغ‌ها نگاه کرد. او که نمیتونست ظلم همسرش رو باور کنه، کمی این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و رو به میترا کرد و گفت: آیا سزای نیکی و محبت من به تو این است؟ شاید باید تو را هم مثل برادران سنگدل و خودخواهت زندانی میکردم. آیا تو را در قصری پر از نعمت و محبت پناه ندادم؟ همیشه میخواستم کاری کنم تا تو غم و رنج برادران و مرگ اردوان را فراموش کنی، اما گویی سعی من بی نتیجه بوده است و آن همه محبت تنها هیزومی بود برای آتش کینه و خشم تو که آن را فروزانتر کند. میترا دختر اردوان که از شرم سرخ شده بود و پاسخی برای این سؤال اردشیر نداشت، از ترس همانجا بیهوش شد. بله بچه ها، اردشیر به کنیزان دستور داد تا او را به هوش آورند. بعد از موبد قصر خواست که به آنجا بیاید و در مورد سرنوشت میترا همسر بیوفایش تصمیم بگیرد. فکر میکنین موبد شاه چه تصمیمی در مورد این شاه دخت ناسپاس میگیره؟ آیا شاه رو تشویق میکنه تا اونو ببخشه؟ آیا شاه از فرزندی که او در شکم داره با خبر میشه؟ جواب همه سوالاتونو فردا در دومین قسمت از این داستان خواهید گرفت. تا فردا، خدا حافظ همگی شما.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما دوستان عزیز و ارجمند. اما میدونید که شبکه های مختلف رادیویی برنامه های متفاوتی رو هم تقدیم حضور شما بزرگوارا میکنن که بعضی از این برنامه ها به واسطه زمان و شرایط خاصی که داره جزء برنامه های شاخص و پرشنونده محسوب میشه و خب به هر حال در یک اقدام همه شبکه ها سعی میکنن برنامه های خوب رو به هم معرفی کنن. صدا 24 این وظیفه رو داره.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
استفاده از منابر و کلام اخلاقی علما از دیرباز بخش مهمی از فرهنگ دینی ما بوده و هست و خیلی از معارف اسلامی از این طریق بین نسل‌ها منتقل شده.
برنامه کلام خوبان رادیو قرآن فردا همین سنت رو از طریق امواج رادیویی ادامه می‌دهد.
کلام خوبان
سجادی هستم، تهیه کننده برنامه کلام خوبان. این برنامه 10 دقیقه‌ایه که هر روز از ساعت 12:40 تا 12:50 قبل از صدای اذان ظهر پخش میشه. اساتید و سخنان این برنامه استاد رفیعی، استاد عالی حاج آقای مؤمنی و اساتید و پیشکسوتان حوزه سخن هستن و به فراخور تقویم از اول ماه محرم شروع کردیم تا آخر ماه صفر و نگاه تقویمی داریم.
بررسی سیر تاریخی حرکت عاشورا برای اهل تحقیق میتونه جذاب و شنیدنی باشه. پیاده تا خدا، برنامه‌ای کوتاه از رادیو گفتگو
که فردا به بخشی از سیر تاریخی حرکت کاروان اسیران کربلا میپردازه.
پیاده تا خدا،
برنامه پیاده تا خدا به همت جناب آقای رضا صفری تهیه شده که در اون به سرگذشت اسرای اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام و نهایتاً بازگشت از شام به کربلا می‌پردازه. در تحقیق و پژوهشی که بنده برای این برنامه داشتم سعی کردم که وقایع از منابع معتبر تاریخی روایت بشه و از نقل داستان‌هایی که پشتوانه تاریخی قوی نداره به صرف نظر کردم.
ورزش بانوان یکی از مباحثی بوده که رادیو ورزش همیشه به طور اختصاصی بهش پرداخته و زحمات این قشر از ورزشکاران کشورمون رو انعکاس داده.
فردا هم در برنامه ایران دخت این هدف دنبال میشه.
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه ایران دخت. این برنامه روز شنبه 30 مرداد ماه از ساعت 14:30 تا 15 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. ما تو این برنامه به مهمترین اخبار ورزش بانوان خواهیم پرداخت. گوینده برنامه خانم زهرا محمودوند میباشن. میتونین راس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 92 رو بشنوین.
علاقه‌مندان به کتاب‌های صوتی میتونن فردا شب با برنامه کتاب شب رادیو تهران
که به خوانش قسمت دوم کتاب مختارنامه اختصاص داره همراه بشن.
کتاب شب
رضایی هم سردبیر برنامه کتاب شب رادیو تهران. از روز شنبه 30 مرداد تا روز چهارشنبه 3 شهریور قسمت‌های 6 تا 10 روایت رادیویی کتاب مختارنامه در این برنامه پخش میشه. این کتاب اثری از عطا ابن حسام و واعظ هروی و ماجراش روایت خونخواهی مختار ثقفی از قاتلان حضرت سید شهدا علیه السلام. برنامه این هفته کتاب شب به تهیه کنندگی زرین کشاورز، صدا برداری محسن فرهانی و بازخوانی استاد بهروز رضوی در گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران تولید شده.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
و در کنار اینکه حالا میتونید این برنامه ها رو سر ساعتی که خدمت شما معرفی شدند بشنوید، اگر هم امکانش برای شما فراهم نبود میتونید مراجعه کنید به ایران صدا .ir و بر اساس آرشیو زمانی برنامه مورد نظر خودتون رو از شبکه مورد نظر خودتون دانلود کنید و بشنوید. همطور که میدونید همراهی شما شنوندگان و مخاطبان عزیز با شبکه های مختلف رادیویی به ویژه شبکه سلامت میتونه خیلی کمک کننده باشه برای همکاران ما در بحث برنامه سازی. این که بدونن شما یک برنامه رو دوست دارین، یک محتوا برای شما محتوای دوست داشتنی است و با اون ارتباط برقرار میکنید و همراه اون هستید، خب میتونه کمک کنه برای اینکه نقاط قوت برنامه پررنگ‌تر بشه و